در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام که نام زیبای خداوند متعال تقدیم به محضر همه شما شنوندگان و بینندگان، کوچکترها و بزرگترها، عزیزانی که همراهی می‌فرمایید، آقایان، بانوان، و خیلی خدا رو شاکرم از این که توی یه روز دیگه از روزای پایانی ماه شعبان المعظم، در حالی که داریم بهمن رو هم آروم آروم بدرقه میکنیم که بره، خدمت شما رسیدیم. خب یک شنبه ها ما مدت‌های زیادی است یه توفیقی پیدا کردیم بشینیم سر سفره معنوی آقامون امام سجاد سلام الله و صلواته علیه با شرح و توضیح دعای مکارم الاخلاق، که زحمت این قصه به عهده حاج آقای رفیعیه و فوق‌العاده نکات کاربردی داره این دعا، یا حالا با بیان آقای رفیعی شیرین‌تر و جذاب‌تر هم میشه. دعوت میکنم بفرمایید، همراهی کنید، ببینیم خدا در ادامه برای ما چه میپسنده. بسم الله. آقا سلام علیکم، ارادت داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت جناب عالی.
علیکم السلام.
و همه بینندگان عزیز، عرض تبریک پیشاپیش ماه مبارک رمضان که چند روزی بیشتر باقی نمانده، و تذکر این نکته که انشاءالله از باقی مانده ماه شعبان استفاده کنیم. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند در باقی مانده ماه شعبان بگویید: اللهم ان لم تکن قد غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. حالا فارسیشم عزیزان بگن قبول. خدایا اگر در گذشته از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، در باقی مانده ما رو ببخش و بیامرز. نبی مکرم اسلام در آستانه ماه رمضان و همین روزهای پایانی ماه شعبان خطبه ای رو خواندن که باز جالب، ناقل اون خطبه هم امام رضا علیه السلامه. فرمودن پیامبر تذکرات زیادی دادن راجع به ماه مبارک رمضان که موضوع بحث من نیست، ولی دو سه تاشو فقط اشاره میکنم که مهمه. یکی تذکر به همدلی و رسیدگی به فقرا. خیلی فرمودن که یادآوری کنید این تشنگی و گرسنگی رو و به یاد فقرا و مستمندان باشید، و فرمودن به رحم و فامیل خیلی برسید.
بله.
و رسیدگی کنید. و نکته دیگر که اینم گاهی تو ماه رمضان به خاطر گرسنگی و سختی کار ممکنه خودشو نشان بده، فرمودن خوش اخلاق باشید تو ماه رمضان. اگر کسی تو ماه رمضان خوش اخلاقی کنه، البته خوش اخلاقی همیشه خوبه،
بله،
ولی در این ماه اگر کسی خوش اخلاقی کنه، فرمودن پرونده او روز قیامت پرپیمانه میشه. قرآن هم داریم دیگه، فمن ثقلت موازینه، ثقل میزان خوبه.
بله.
حسن خلق در این ماه فرمودند که پرونده رو سنگین میکنه، و سفارشات زیادی حضرت داشتن. اما طبعا کارشناس هم احتمالا میپردازن بهش. این نکته خیلی مهمه که در میان این سفارش ها که حضرت همدلی، صله رحم، خوش اخلاقی، اهمیت قرآن، همه اینا رو که فرمودن، امیرالمومنین سوال کردن تو اون جلسه، یا رسول الله افضل اعمال در این ماه چیه؟ سوال دیگه.
بله.
ماه رمضان افضل اعمال چیه؟
بهترین کار چیه؟
خب. جالبه. در میان همه این اعمالی که فضیلت داره،
بله،
یه ختم قرآن، یک آیه خواندن، فرمودن ورع، یعنی ترک گناه، اینی که انسان خیشتنداری کنه، ترمز زبان رو تو این ماه آدم
بکشه،
ترمز چشم و گوش رو بکشه، هرچی نبینه، هرچی نگه، تمرینی میشه برای ماهای دیگر آینده. خیلی عجیبه این جمله که فرمودن افضل الاعمال، بالاترین عمل در این ماه، این ورع، که حالا ورع یه درجه بالاتر از تقواست، یعنی در واقع مدیریت قلب و اعضا، جوانه و جواره، من بتونم فکرم و قلبم و عضوم رو مدیریت کنم. بله. و اون جمله معروفی که هر حال اینم باز خیلی جالبه، که وقتی فرمودن که علی جان میدانی تو این ماه تو شهید میشی، خون سرت محاسنت رو خضاب میکنه، امیرالمومنین خیلی عادی پرسیدن که یا رسول الله افی سلامت من دینی، وقتی این اتفاق برام میفته دینم سالمه؟ یعنی با سلامت دین از دنیا میرم شهید میشم؟ پیغمبر فرمودن بله، مهم نیست. این همون دعایی که حضرت یوسف هم توی قرآن نقل کرده، دعا میکرد توفنی مسلما، منو مسلمان بمیران. به هر حال ان شاء الله که خدا هممون رو بخشیده باشه تا
الان
روز، اگرم فرصتی از دست رفته هنوز فرصت هست، هم صلوات، هم مناجات شعبانیه، هم تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمدلله که توی این ماه وارد شده، و هم ان شاء الله اونایی که توان دارند و زمینه دارند، روزها هم خوبه، روزه روزه مستحبی، که حالا ماه رمضان که فرضه، واجبه، گردنمونه باید بگیریم، ولی پیغمبر فرمود منو در این ماه یاری کنید، خود پیغمبرم در این ماه ید ابو فی سیامهی و قیامه. من در خدمت شما هستم با این مقدمه.
خیلی ممنونم، خدمت از ماست. من از فرمایش شما اون اتفاقا اون جمله اول به نظرم بود وام بگیرم، یه نکته رو یادآوری بکنم، خیلی علاقمندم، اگر شما هم مطلبی میخواید تکمیل بکنید اشاره بفرمایید. آقای رفیعی اول بحثشون اشاره فرمودن به همدلی و اشاره فرمودن به اینکه هوای همو داشته باشیم و از اقربا و از نزدیکان هم اتفاقا سفارش شده شروع کنیم. خب خیلی ساله که پیش قدم در امور خیر مقام معظم رهبری هستند، در مواسات، در همدلی و در یاری رساندن به همدیگر، نشون با اون نشون که تا حالا 4 دوره پویش ایران همدل برگزار شده، پنجمین دورش یا پنجمین شماره پویش ایران همدل الان داره برگزار میشه، که اطلاعات جزئیات درباره اون توی کانال ها و سایت های مربوط به دفتر مقام معظم رهبری از جمله خامنه ای داتا آر موجوده، میتونید برید مراجعه بکنید. و اینها نکته جالبش اینه، همین من گفتم و به زیر نویس‌ها دقت بفرمایید، بقیه‌اش با آقا عرض می‌کنم، که فقط همین نیست که مثلا آقای دکتر رفیعی شما 100,000 تومان واریز کن به حساب، نه، ممکنه شما یه مغازه‌ای دارید، تو این ایام میتونید جنستون رو با تخفیف بیشتری بدید، میتونید نسیه بدید مثلا، دیگری کار دیگه خدماتی میکنه، جارو برقی منو اگر با 500,000 تومان تعمیر میشه بکنی، بگه 50,000 تومانش به خاطر عید و ماه رمضان مثلا تخفیف. حالا نظر شما رو هم بدونیم و بریم سراغ بحث.
شما چون به این موضوع از دو جهت اشاره کردید، من واقعی که جهتش رو نمیخواستم بگم، ولی چون شما گفتید میگم، اشاره کردید به رهبر معظم انقلاب. میدونید که ایشان در سراسر کشور عزیزانی به علاقهی که به ایشون دارن، و واقعا این علاقه بعضی اوقات عجیبه، مثلا طرف آمده بشه من میگه شما خدمت آقا میرسی، میگم که خب مثلا سخنرانی میریم ما گاهی، میگه میشه آقا خواهش کنیم من خانمو بفروشم مثلا بدم به ایشان برای جایی که میخوان استفاده کنن، خودم برم مستاجری. میگم ببین من اینو به آقا نمیگم ولی اگرم بگم ایشون هیچ وقت به این امر راضی نیست. خب بعضی عزیزان این نظوراتی که دارن، علاقه‌ای که دارن، اینها گاهی تقدیم میکنن دفتر رهبری، منهای خمس و مسائل وجوهات که اونها حساب خودشو داره. خب ایشان هم همونطور که شما اشاره کردید پیشگام در خدمت به در واقع مستمندان و فقرا هستن. حالا مواردی است که شاید من اجازه گفتنش نداشته باشم ولی واقعا مکرر دیدم افرادی که از این طریق خاموش، اصلا هیچ اعلامی هم نمیشه، طرف میگه آمدن مثلا در خانه ما، من آقا فرض کنید این بن لباس رو شما بگیرید برید فرض کنید فلانجا لباس، میگیم این چیه؟ میگن هدیه ایست که از دفتر آقا مقام معظم رهبری. و چقدر خوبه که این پشت این جریان همدلی شما فرمودید که اسم ایشون هست. این یک نکته. دوم ببینید این یک وظیفه همگانی است در همه سال، منتها انسان مؤمن باید یه زرنگی هم داشته باشه دیگه.
بله.
فرض میکنیم که جایی که میدونه همین کار ضریب میخوره اون موقع بره دنبالش. ما الان هم قرآن میخونیم.
بله.
ولی هفته دیگه یک آیه من اینجا بخونم میشه یه ختم قرآن، پس اونجا باید بیشتر توجه کنم. انفاق الان هم انجام میدیم ولی تو ماه رمضان این انفاقه چندین برابر بله. میشه. و نکته ای که شما اشاره کردید، من یاد شهید رئیسی افتادم. ایشون وقتی آمدن آستان قدس، خب میدونید سیلی از تقاضا برای خادمی امام رضا همیشه هست، حتی بله. این آمار گاهی چند صد هزار میرسه، پزشک، روحانی، عالم، مرجع تقلید که آقا دوست دارن خادم بشن. ایشون گفت که آقا خادمی امام رضا که فقط این نیست که کسی بایسته اونجا کنار حرم زائر رو در رفت و آمد مثلا مدیریت کنه. آقا شما پزشکی، بیا دو روز میای مشهد تو دارالشفا بنشین به عنوان خادم امام رضا بیمارا رو مداوا کن.
جالب.
به خود من ایشون گفت، به خود من گفت، گفتم آقا منم دوست دارم. گفت مگه شما منبری نیستی، سخنران نیستی؟ خب بیا تو این رواق برو منبر، این سخنرانی شب مثلا 21 شما یا مناسبت فکر می‌کنی کمتر از ایستادن اونجاست، شما بیا از این در واقع خادمی تو مسیر سخنرانی استفاده. آقا مهندسی، بیا دو روز میای مشهد توی پروژه‌ای بیا کمک کن. و همینطور که شما اشاره کردید الان این طرح ویلچر که دیدید از جلوی حرم خیلی هم گسترده است، خیلی هم خوشحالن مردم. طرف از مثلا فرض می‌کنید که شیراز آمده ماهی یک بار، عشقش اینه خدمت امام رضاست. بعد خیلی از اینا تحصیل کرده، خیلی از اینها در رشته‌های در شهر خودشون برای خودشون جایگاهی دارن، اما میاد ویلچر یه زائر می‌بره، لذت هم می‌بره. خیلی نکته خوبی است. من خواهشم اینه عزیزان بیننده، این همدلی و انفاق رو فقط مالی نکنید. همونطور که شما اشاره کردید ممکنه یک روز دو روز یه مطبی بگه آقا من بیمارانم رو مجانی مداوا می‌کنم، یا یک کاسبی بگه من ارزان‌تر میدم، یا یه راننده تاکسی بگه مثلا من به عشق امیرالمومنین یک روز مثلا
صلواتی
یا کمتر. خیلی مؤثره. ببینید عزیزان بیننده، از هر قشری که هستید یک کاری کنیم که ماه رمضان در ذائقه مردم شیرین بیاد، بگن چه ماه خوبیه، همه خوش اخلاقن، همه کمتر از هم میگیرن، به هم میرسن، در خونه هم قضا میبرند. این خیلی نکته مهمی است. و من یه روایتی دیدم، الان نقل به معنا میکنم.
بله.
و اون روایت این است که امیرالمؤمنین شبهای ماه رمضان گوشت میپختن، تو ظرف میکردن، میبردن در خانه فقرا میایستادند، اون خانواده فقیر این گوشت رو میل میکردن و خود حضرت نمیخوردند، چون حضرت میدونید خیلی با غذاهای اینکوری میانه ای نداشتن. و بعد از آنی که سیر شدند، من میدم این روایت رو به دوستان شما تو کانال بذارن عربی،
خیلی متشکرم،
چون خیلی مهمه.
بله.
بعد از آنی که سیر میشدند فارغ می شدن از غذا، آقا اونا رو موعظه می کردن. چه واعظ خوبی، گوش تهیه می کردن، می پختن، در خانه فقیر می بردن، می ایستادن او میل کنه و بعد
نکته ای رو یاد
ثم و عزهم موعظه می کردن. آخه ما حضرت امیر رو بیشتر به نان بردن میشناسیم.
بله.
در خانه فقرا
نان و خرما،
نان و خور. اما این تو روایت داره. انشاءالله این اتفاق تو ماه رمضان بیفته. و چقدر زیباست که همه اقشار آقا خیاطه.
بله.
آقا مثلا فرض میکنید که کارش پروژه های ساختمانیه، بگه من به خاطر ماه رمضان یک، به قول اون اصطلاحش، آفی میزنم، یک تخفیفی میذارم که این در واقع مردم انتظار ماه رمضان رو بکشن. ببین کی میاد اون ماهی که هر کجا میریم همه چیز
ماه مهربونیه.
ماه مهربونیه. اتفاقا تو این خطبه شعبانی پیامبر که حالا بذارن دوستان تیکشو توی کانال، تأکید بر عمده تأکید تو این روایت بر مهربانیه، بر همدلیه، بر به هم رسیدنه.
بسیار
در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای رفیع. دیگه حالا این مقدمه باعث شد که چند دقیقه از وقت بحث حضرت
علی اینم لازم بود
دیگه. بله. در خدمت این دعای مکارم الاخلاق.
بله، در دعای مکارم الاخلاق در یک فرازی امام سه تا مطلب رو به خدا عرض میکنن. من این سه مطلب رو هم باید بگم، هم یه حاشیه بزنم که اون روشن بشه. اون سه مطلب اینه: اللهم اجعلنی اصول و بک عند الضروره. خدایا به من توفیق بده اگر تو زندگیم یه ضرورتی پیش اومد، ضرورت یعنی یه کار سختی، یه کار مشکلی، اتفاقی پیش اومد، مثلا مریض شدم، فقط به خودت رو بندازم، اصول و بک یعنی به تو وصل بشم. دو، و اسالک عند الحاجه، یه کاری کن که اگر نیازی در زندگی من پیش اومد من فقط از تو بخوام. سه، و اتضرع الیک عند المسکنه، مسکنت خب یه مقداری در واقع سختری، اگر خیلی دچار آسیب شدم، دچار به هم ریختگی شدم زندگی، تضرع به سوی تو داشته باش. بینندگان عزیز، این سه فراز یعنی توحید خالص، یعنی توحید محض. حضرت ابراهیم وقتی که افتاد توی آتش، هست توی روایات جبرئیل آمد، یا ابراهیم هل لک الی من حاجه، جبرئیلم
کاری دست من برمیاد برات بکنم، میخوای کاری بکنم،
اما الیک فلا، گفت به تو نه، به تو من با تو کاری ندارم، و اما الی رب العالمین فنعم، من با خدا کار دارم. خدا ماتش برش سرد کرد. این میشه توحید محض که ما همه چیز رو باید از خدا بخوایم. ولی من باید اون رو توضیح بدم، چون الان تو ذهنم میاد پس این چیه، ما میریم خدمت ائمه زیارت میریم، توسل میخونیم، باید توضیح داده بشه.
بله.
اتفاقا اخیرا یک خانمی منو یه وقت توی حرم هست معصومه، اصرار که شما با فرزند من صحبت کن، نشد حالا اون شب، گفتم باشه. بعد گفتم چیه مشکلش، گفت میگه ما فقط از خدا باید چیز بخوایم. چرا مثلا گاهی بگیم یا حسین یا علی، توسل پیدا میکنیم؟ من اینو بعد امروز توضیح بدم.
بسیار.
منتها قبل از آنی که اونو توضیح بدم، یه روایتی از امام صادق بخوانم که این حقیقت توحید روشن بشه که همه چیز منشأش خداست بدون تردید. شخصی است به نام عنوان بصری، 90 و چند سالش هم بوده، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، داستانش مفصله، یه تیکشو عرض میکنم. گفت آقا بندگی واقعی چیه؟ ما هممون بنده ایم دیگه.
بله.
ما حقیقت العبودیه. امام صادق فرمود سه چیزه، ثلاثه اشیاء. بنده واقعی کسیه که سه تا پیش فرض داره، سه تا ذهنیت داره.
درست.
یک، ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا. اولیش اینه که آدم برای خودش مالکیت قائل نباشه، بگه مالک همه چیز
خداست،
لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس اولین مرحله عبودیت نه، نگو خونه من، ماشین من، اعتباره، با یه امضا میشه مال آقای ملایی، ماشین ایشون با یه امضا میشه مال بنده، یعنی اعتباره دیگه، اگه مالکیت نیست که. دو، فرمود ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. نگو برنامه ریزی مال منه، بنده برنامه ریزی کردم در 5 سال آینده فلان اتفاق بیفته. نه خیر، تدبیر دست خداست. 3 و جملت اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عن. تمام تلاشت تو زندگی این باشه امر خدا رو انجام بدی، نهی خدا رو بذاری
کنار.
کنار. خب بعد آقا فهمدن اینا 3 تا اثر داره. 1، اگر الان اینم در راستای همون همدلی میگم،
بله،
اگر خودتو مالک ندونستی انفاق برات راحته، چون میگه مال من نیست که، خدام تو قرآن نمیگه از مال خودتون بدید،
بله،
میفرماید مما رزقناکم. پس 3 تا نکته، 3 تا اثر. بینندگان عزیز، امام صادق فرمود عبد واقعی کسیه که این 3 تا نکته رو بدانه و 3 تا اثر هم ازش بگیره. نکته اول، خودشو مالک ندونه، اثرش چیه؟ انفاق برش راحت.
بله.
دوم، خودشو مدبر ندانه. برنامه ریزی بکنه، ولی تدبیر واقعی با خداست. الله یقدر. اثرش اینه که مصیبت برش آسانه. اگر تو برنامه ریزی من مثلا این اتفاق نبود،
ولی حالا اومد،
اومد لن یصیبنا الا ما کتب الله لن، حالا که اومد من ناراحت نیستم چون تدبیر دست من
نیست. چون عرفت الله به فسخ
العزائم. من تصمیم گرفته بودم مثلا این کارو انجام بدم، در دقیقه 90
به هم ریخت.
به هم ریخت. پریروز یه آقایی میگفت که، نه پریروز، چند روز قبل، ایشون یه درسی داریم ما توی قوم، ایشون هم میاد با درس ما، جوانی، جوان خوبی هم هست، یه کارتی آورد برای ما، کارت عروسی.
خب دعوت.
آره، که از تالارهای قوم. من هنوز شاید کارت داشته باشم، نمیدونم، چون غالبا لای کتاب میذارم، نمیتونم برم که. گفتم باشه، زنده باشم میام. من نتونستم برم، مثلا شب جمعه بود. شنبه صبح دم لباس مشکی پوشیده اومده سر درس. گفتم تو داماد نیستی؟ گفت صبح پنجشنبه پدر خانومم فوت کرد.
عجب.
صبح پنجشنبه، شام پنجشنبه.
عروسیشون بود؟
ایشون اینطور تدبیر کرده بود؟ نه. وقتی شما بگیم من که درست برنامه، ببین تدبیر شما این بود تالاراتو بگیری، کارتتو شاپ کنی، بنده رو دعوت کنی، مهمانتو دعوت کنی.
بله.
ولی یه چیز دیگه اتفاق افتاد. فرمود 3 چیز حقیقت عبودیت. 1، خودتو مالک ندان، پس بله، انفاق کن. 2، خودتو مدبر ندان. وقتی خودتو مدبر ندانستی قصه نمیخوری، میگی من مقصر نیستم که، خدای تبارک و تعالی به این پدر خانم ما تا امروز صبح مهلت داده بود، شد دیگه،
تمام
شد. و 3، فرمود اگر امر و نهی خدا رو انجام دادی دیگه مباهات نمی کنی، منم نمی کنی. پس هر کدومش یک اثر داره. از همین آخری نتیجه بگیرم که امر خدا رو باید اطاعت کنیم، همین خدایی که الان گفتم مالکه، مدبره، در حاجت فقط باید سراغ خودش رفت، خودش به ما یه راهکار داده. میفرماید وابتغوا الیه الوسیله. وقتی با من کار دارید پیش من وسیله بیارید. یعنی گاهی از اوقات با حفظ شؤون الهی اون نقش رو میاد واگذار میکنه به یک نیروی زیر مجموعه خودش. مثل چی؟ مثل رزق. رزاق کیه؟
خداونده.
به کی واگذار کرده تو فرشته ها؟ به میکائیل. خدا واگذار کرده. یحیی و یمیت کیه؟
خود خداست.
به کی واگذار کرده جان گرفتن؟
داده به اسرائیل.
به اسرائیل. ببینید این نکته مهمی است و این در طول، در عرض نیست، یعنی کنار خدا نیست، پایین تر از خداست. ولذا بالاترین مثالش اینه دیگه، از خلقت که بالاتر نداریم، خالق خداست.
بله.
اما به حضرت عیسی واگذار کرده بتونه خلق کنه. زنده کردن مرده، حالا اسرائیل کاری زنده کردن نیست، میراندنه، سلام الله علیه، فرشته الهی است.
بله.
اما این احیای اموات رو به حضرت عیسی واگذار کرده. احیل موتا. علم غیب مگه مال خدا نیست؟ عالم الغیب و شهاده.
بله.
یه کسی به امیرالمومنین گفت شما غیب میدونی؟ فرمود نه، غیب مال خداست. اما همین علم غیب رو میبینی شما به حضرت عیسی علیه السلام واگذار شده، به مردم میفرماید من میدونم چی تو خونه هاتون دارید، چی خوردید. پس میشود که یک وسیله‌ای، به عبارت دیگر ببینید اصلا مجرای رزق مگه خدا نیست؟
بله.
اما این خاصیت رو به زمین داده که رزق شما رو بده. شما میگی این درخت به من سیب داد، نمیگی؟
چرا؟
میگم آقای مولای امسال درختتون چقدر سیب داد؟ میگی انقدر سیب داد. این شرکه؟
نه.
نه خب کجا شرکه؟ خدا سیب داد. بله، ولی واسطه شو این
درخت
قرار داد. ولذا توضیح خواهم داد حالا که ما اگر گفتیم امام رضا بیمارمون شفا داد، چه اشکالی نداره؟ مگه نمیگیم اسرائیل جان بچه‌مونو گرفت؟
امام رضا میگیم شفا،
میتونه شفا داد. همه میدونن همه این امور به هم توپ میشه، با یه محور وصل میشه به اذن الله. لا مؤثر فی الوجود الا الله. لذا شما ببینید یکی از انبیا مریض شده بود، خب شاید از عیسی علیه السلام بوده ظاهرا، اونی که به ذهنم است، می آمدن می گفتن خب بریم طبیب بیاریم. خب طبیب؟ من مرده زنده می کنم، برای من طبیب بیاریم. می رفتن، بدتر شد. فردا پس فردا، آخرش فرشته وحی آمد گفت آقا جون ببین، درسته پیامبری، درسته مردم زنده می کنی، شفای شما تو فلان گیاهه، فلان گیاه رو هم فلان پزشک باید بنویسه، پس تا او ننویسه تو هم اینو نخوری خوب
نمیشی.
سبب رو کنار نگذار، واسطه رو کنار نگذار. یا شما نگاه کنید مثلا جنگ، و ما رمیت از
رمیت،
ولی و ما رمیت تو باید بندازی، و ما رمیت
تو حرکت بکن. آره. اقدام بکن.
از رمیت و ما رمیت، خیلی جالبه.
بله.
از رمیت، تو تیر انداختی تو ننداختی، اینکه تناقضه؟ نه، تو به استقلال تیر نینداختی، بلکه به واسطه، این دست خدا داد، این فکر خدا داد. ولکن الله رما، یعنی زیباترین تعبیر توی نظام توحیدی همین آیه است. ولذا شما نگاه کنید، ما تو جنگ ها دو جور عامل پیروزی داریم. یک عامل معنوی،
بله،
سلاست آلاف من الملائکه، 3000 فرشته تو جنگ بدر آمد،
مردفین
تو قلب دشمن رعب میندازه، کار خداست دیگه، ترس. اصلا تو جنگ خندق اینا خیلی بودن، چند هزار تا بودن، یه ترس در دلشون افتاد، برگشتند. اما در این حال پیامبر و قاتل الذین یقاتلونهم، شما بجنگید، پس قاتلو شما، اما ما در قلوب کفار رب میاندازیم. ما ملو. پس توجه به این نکته بشه، این فرمایش امام سجاد ترسیم توحید خالصه.
بله.
که همه امور، قل هو الله احد، همه چیز اوست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما این در واقع توحید محض میتونه با وسیله همراه باشه. همینجا اجازه بدید اشاره کنم به وسیله ها.
بله.
6 تا 7 تا وسیله رو بشمارم، فرصت که هست دیگه.
6 تا یا 7 تا وسیله ای که بین بنده و خداست برای رفع حاجت ها، میشه
اینجوریتون بده، از این قشنگتر نمیشه شما خلاصه کنید.
خیلی
6 تا وسیله ای که بین 6 تا یا 7 تا، حالا چند تاشو. بله. البته من این تعدادشو میگم ها.
درسته.
ذیل آیه 35 سوره مائده.
بسیار.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. وسیله با سین.
بله.
اولین وسیله ای که خود خدا میگه برید سراغش، اسامی و صفات خداست. لله اسماء الحسنا فدعوه بها. لله اسماء الحسنا فدعوه. این اولین وسیله. شما با خدا کار داری؟ خدا رو با یا الله یا ارحم الراحمین، به هر حال اسامی که داره، همین دعای جوشن که دیگه میرسیم تو ماه رمضان، میدونید که شب اول ماه رمضان هم دعای جوشن وارد شده.
شب اول.
بله شب اول هم وارد شده.
شام روز آخر شعبان.
آره وارد شده شب اول. حالا اون سه شب هم توی منابع اومده اما شب اول هم وارد شد.
شاله بخونیم.
بله. مخصوصا اگر انسان تو اسامی بتونه مطابق با نیازش اسم رو پیدا کنه خیلی هنره. مثلا گرفتاری مالی داره یا اجودل اجودین مثلا. یا اوضاع قلبیش به همه یا مقلب القلوب مثلا بتونه در واقع اون اسامی
مناسب رو.
بله.
یه چیزی الان هی سر زبون من نگم نمیشه. فرمودید وابتغوا الیه الوسیله آیه 35 سوره مبارکه مائده، آیه یک تو صفحه امروزمون خواهیم خوند.
امروز بحثمون بوده.
بله تو قرآن امروز. همین الان شما فرمودید.
بله من نمیدونستم.
آره صفحه‌مون. اتفاق جالبی.
بله این خوب. یک. پس یک وسیله اسامی خداست. شما بشمارید که من کم نیارم توی تعدادش.
سعی میکنم منم حواسم باشه.
آره. خب وسیله دومی که توی روایات ما اومده اگر با خدا کار داشتید، امام صادق هم این وسیله خیلی موثره.
بله.
ما توسل احد الی به وسیله احب الی من اذکاری به نعمه، یادآوری نعمت ها. خدایا اینا رو به من دادی، اینا رو هم میخوام. یادآوری نعمت خیلی هم تو قرآن داریم دیگه، اذکروا نعمت الله، اذکروا نعمت الله. و یکی از سوره هایی که خدا گله کرده، البته چند جای قرآن گله کرده، یکی از جایی که گله کرده از این که مردم چرا نعمت ها رو یادآوری نمی کنن تو سوره مبارکه نحل. اصلا اسم سوره نحل یکش هم سوره نعمته. می فرماید یعرفون نعمت الله، خیلی نعمت ها رو می شناسن اما انکار می کنن، نادیده می گیرن. این هم یه وسیله. وسیله سوم اقرار به گناه.
بله.
یه وقت با خدا کار داری، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. لذا روایت داریم اگر کسی استغفار کنه باران میاد. آیه در قرآن هم هست، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم
مدرا.
استغفار رزق رو زیاد میکنه. یادآوری گناه، یه وقتی خدای من این خطاها رو کردم، حضرت آدم وقتی اقرار کرد به گناه خدا هم بخشیدش هم بالاخره جایگاهی بهش داد دیگه.
بله.
ربنا ظلمنا انفسنا. اما شیطان چی؟ شیطان چرا موفق به توبه نشد؟ چون پررویی کرد، گفت رب به ما اغویتنی، خیلی پررو بود، تو منو گمراه کردی. یعنی گناهش رو انداخت گردن
خدا.
خدا. این سه تا وسیله.
بسیار.
یک، عرض کردیم که اولین وسیله اسماء خدا، یادآوری نعمت ها، سوم اقرار به گناه. چهارمین وسیله قرآنه. قرآن که ماه رمضان دیگه، ماه نزول قرآنه. امام سجاد یه دعایی دارد، دعای ختم قرآن. اونجا اینطور عرض میکند به خدا، فصل علی محمد و آله واجعل القرآن وسیله لنا. یه وقت گرفتار میشید عزیزان، این قرآن رو دست بگیرید، خدایا به حق این قرآن کار ما رو راه بینداز. باز کنید یه چند تا آیه بخوانید، بعد حاجتتون رو از خدا بخواید. قرآن وسیله است. چرا ما شبای احیا قرآن رو سر میداریم؟ اللهم انی مقابل صورت انی اسألوک به حق هازل قرآن رو سر میداریم، اللهم به حق هازل قرآن. دو بار در مراسم احیا خدا رو به قرآن قسم میدیم. خدا هم تو قرآن خودش به این کتاب سوگند یاد کرده.
بله.
همی فرماید که این کتاب اقلش، حالا من اقلش رو من عرض میکنم، چهار تا اثر داره. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم، موعظه است، و شفاء لما في الصدور، شفاست، و هدن و رحمه.
بله.
قرآن وسیله هدایت، قرآن وسیله نجات، قرآن وسیله حتی شفای بیماری های جسمی است. چرا گفتن 70 تا هم در مریض بخوانید؟ این نکته بسیار مهمی است. همینجا اجازه میخوام به مبلغین گرامی که دیگه ماه رمضان میرن برای تبلیغ، به جلسات هیئت‌ها، ختم قرآن‌ها توصیه کنم محور بحثشون رو ماه رمضان قرآن قرار بدن.
بسیار عالی.
آره خیلی مهمه. من یک سال ماه رمضان کتابش هم نوشتم، چاپ شد. پیش میکنم اوقاف هم چاپ کرد یک کتابی به نام نیایش های قرآنی. به مبلغین که تعدادشون هم زیاد بود توصیه کردم، گفتم ماه رمضانه، هر روزی تو مسجد چه فاصله 10 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای یه قابل کم و زیاد نیم ساعتی، هر روز یکی از دعاهای قرآن رو برای مردم بگید. ربنا لا تزغ قلوبنا، توضیح بدید. ربنا افرغ علینا صبر. ازشون هم بخواد هر کسی این 3 تا دعا رو تا پایان ماه رمضان حفظ کنه رو عید فطر جایزه‌ای
بهش بدید.
چقدر کار قشنگیه. 3 تا دعا یاد دادید. عرض می‌کنم یا آقای میگم من ربنا آتنا تموم بشه امام جماعت طول بده، دیگه دعا بلد نیستم بخونم. یعنی من یه دعا رو فقط بلدم. رب اشرح لي صدری، رب زدنی علما. خیری 160 تا دعا تو قرآن، تشخیصش هم راحته. همه اولش رب و ربنا. توصیه هم به ائمه جماعات، مبلغین، سخنرانان، حیات، جلساتی که الان تو خونه ها الحمدلله دارن، این جلسات خونگی هم آقایون خواهرها بینندگان عزیز فراموش نکنید. فضای مجازی داره بچه های ما رو از ما میگیره، گول نخورید، خیلی حواستون جمع باشه. فضاهایی که در خصوصا داره از بیرون مدیریت میشه، فضاهایی که خدا میدونه بابا خودشون بر بچه های زیر 16 سال ممنوع کردن،
الان 7-8 کشور قانون گذاشتن.
اون وقت تو این کشور یه عده ناشی حواستشون نیست، هی فریاد میزنن آقا بذارید نه برای همه کس رها باشه. مگه میشه چنین چیزی؟ بچه ای که نمیدونم واقعا بعضی مطالب آدم چجوری بگه، ما 14-15 سالمون بود خیلی از مسائل ساده رو نمیدونستیم، یعنی حقش هم این بود. بلوغ زودرس خطرناکه برای جوان و برای نوجوان. شهوت کاذب خطرناکه برای دختر و پسر مجرد، حتی برای اونایی که صاحب همسرند.
بله،
چیزهایی که تو این فضاها دیده میشه که بخشیش اینه، بخشیش فضای مجازی لطمه به عفاف و حیثیت خانواده است، بخشیش لطمه به قوام خانواده است، بخشیش ضربه به اعتقادات خانواده است، بخشیش ضربه به اخلاق جامعه است. خب چرا ما اجازه بدیم یک در واقع شیطان همراهی همه جا بیاد موجب بشود که خدای نکرده مدیریت باید بشه؟
بله.
مدیریت. خب حالا چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم ما که جلوی این فضا رو که نمیتونیم بگیریم، این
مجالس
فضا...
خانگی رو داشتیم.
بله، مجالس خانگی چه کنه؟ بچه شما ساعت 7 شب 6 شب روزه بوده، افطار میکنه مثلا تا 12 شب،
بعضی
تا چه کار کنه؟
یه جلسه دوره همه خانوادگی
موبایل نشسته. خب بالاخره موبایل که نشست فضاهای مختلفی هم میره. اخیراً ما یه جلسه داشتیم با جناب آقای دکتر آقامیری،
بله،
رئیس فضای مجازی، بله، کشور. ایشون یه آماری میدادن که در دنیا 5.5 میلیارد افراد به طور متوسط بین 5 تا 6 ساعت از فضای مجازی و تلویزیون و سینما و یعنی کلن رسانه استفاده میکنن.
5.5 میلیارد آدم ضربه در متوسط مثلا
چقدر میشه و بدتر از این میشه در آینده. ببینید الان مطالعه چقدر از این وقت شب تو خونه این جوان قرآن میخونه، چقدر شد؟ خب ممکنه بگه یه ربعم قرآن میخونم، مثلا قرآنم میخونم، بقیه وقتو چیکار کنم؟ لذا این خیلی مهمه که این جلسات خانگی دور هم جمع بشین، حمد و سوره بچه‌هاتون رو درست کنید، احکامشون رو درست کنید، یه آقای به 4 تا مسئله بگه. شما رو به خدا از این هیئت‌های خانگی و جلسات خانگی غافل نشید، اینا بچه‌هاتون رو حفظ میکنه. آقای ملای ما بچه‌های قبل از انقلابیم، با همین هیئت‌ها چیز یاد گرفتیم، حتی انقلاب در پرتو همین هیئت‌ها
و مسجدها گرفت.
خب این وسیله چهارم، قرآن وسیله چهارم. پنجمین وسیله رو آدرس میدم، خیلی جالبه، خطبه 110 نهج البلاغه. حالا این پنجمی خودش چند تاست؟ حضرت فرمودن در نهج البلاغه خطبه 110 امیرالمومنین فرمودن که ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله، بهترین وسیله‌ای که میشه پیش خدا آورد، الایمان به و به رسول، ایمان، ولی جهاد و فی سبیله، جهاد یه وسیله است دیگه. رزمنده وقتی میره جبهه به خدا نزدیک میشه، شهید،
بله،
میشه، به خدا ملحق میشه،
بله.
و کلمت الاخلاص و اقام الصلاه، نماز وسیله است. جوانهای عزیز، ماه رمضان تمرین کنید نماز اول وقت رو، اهمیت به نماز رو، و ایتاء زکا، کشاورزان، دامداران، زکات مالتون رو بدید، به خدا مالتون افزایش پیدا میکنه. ائمه ما تضمین کردند افزایش پیدا میکنه. و صوم شهر رمضان،
روزه
ماه مبارک،
اینا همه خطبه
110
نچرال،
و حج بیت و عمره و صله رحم. بابا رو برو به عمود سر بزن، بعد این سر زدن رو وسیله کن پیش خدا، به مادرت سر بزن، صله رحم وسیله است. صدقه بده بعد دعا کن، این وسیله است. و همینطور به هر حال این 5 مورد که عرض کردم یه بار دیگه تکرار میکنم: اسماء خدا،
بله،
یادآوری نعمتها، اقرار به گناه،
بله،
قرآن، و این اعمالی که اشاره شد. اما ششمین وسیله و از مهمترین وسیله ها افرادند. امام صادق فرمود نحن الوسیله، ما وسیله ایم. تو دعای توسل هم میخونیم دیگه، میگیم
بله،
وسیلتی الالله. حتی شافعی که از رهبران شافعی اهل سنت، یک شعری دارد، الان من اینجا بکنم نوشته باشم: آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی، بله، ارجو بهم اعتاقدن، بله، به ید الیمین صحیفتی، امید دارم که روز قیامت به حق این خاندان پرونده اعمالم به دست
راستم
داده بشه. پس این 6 وسیله در مسیر توحیده،
بله،
درسته؟
یعنی هیچ منافاتی نداره که ما موحد باشیم
اما قرآن وسیله باشه، اهل بیت وسیله باشه،
یک شخص یک عمل وسیله
باشه. بله،
خیلی خوب، بحث کاربردی و مهمی که من به سهم خودم چون شاگردی میکنم اینجا پا منبر مستقیما ویژه تشکر میکنم، میدونم که بیننده و شنوندهام لذت بردن. بریم حضرت قرآن آقا،
در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. عرض میکنم خدمت شما عزیزان که صفحه 113 ام قرآن کریم آیات 32 تا 36 ام سوره مبارکه مائده است که تلاوت میشه، که اون آیه 35 همونیه که حاج آقای رفیعی هم قرائت کردن یه بخشیش رو، با یه صلوات با همین آیات بریم انشالله در خونه خدا و از او کمک بگیریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويزعمون يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی لحظه های شیرین این روزها نوش جان شما عزیزان باشه، روزهایی که در پایان ماه شعبان المعظم هستیم و باید خدمت خداوند متعال عرضه بداریم که اللهم لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. ای خدا، ای خدای مهربون، ای خدای بزرگ، اگه نبخشیدی ما رو تا این لحظه از ماه شعبان المعظم، ماه خودت، ماه رسول الله، تو باقی مونده این ماه ما رو ببخش. الهی آمین. یکم زمان داریم، حاج آقای رفیعی هم همچنان اینجا هستن، از محضرشون بهره ببریم. و یه نکته رو هم بگم، روایت هایی که حاج آقا میخونن و گاهی هم تاکید میفرمایند که سفت بچه ها داخل فضای مجازی بگذارید، تاکید میفرمایند حاج آقا حتما رفقای فضای مجازی این کارو میکنن، آیه ها، روایت ها و نکات رو. بفرمایید خدمت آقا.
ببینید تو این دو دقیقه باقی مانده باید تأکید میکنم هیچ منافاتی بین توحید و توسل نیست. توسل در مسیر توحیده.
بله.
توسل کمک به تقویت توحیده. لذا شما نگاه کنید تو همین زیارت جامعه کبیره که دیگه شناسنامه اهل بیت همش داریم تعریف میکنیم، چقدر کلمه الله اومده. مرتبه میگیم الله، الله، الالله، بهی، الیه. یا تو خود همین مناجات شعبانیه بارها و بارها این کلمه ذات الهی تکرار میشه. ولذا خود اون شخصیت هایی که بهشون متوسل میشیم که انبیا و اهل بیت علیهم السلام هستن، دعاهاشون رو نگاه کنید، دعای عرفه، دعای کمیل، همش سخن از خداست. خدای تبارک و تعالی، بینندگان عزیز، این عالم رو مجرای اسباب و مسببات قرار داد.
بله.
چون خدا تو قرآن میگه، به بعضیا میگه و اذا قیل لهم انفقوا، وقتی بهشون بگیم انفاق کنید، مما رزقکم الله، میگن که خب خودش انفاق کنه، چرا ما بکنیم؟ بله، خودش میتونه انفاق کنه، خاصه شما این وسطه
یه سودی ببری. بله.
یه وقت شما به بچه‌ت میگیم پولو بگیر فلان جا ببر بده، میخوای این بچه‌م یاد بگیره، تو این مسیر بگیره. بعد این خیلی جالب در سوره یاسین هستش که میگه وقتی گفته میشود که انفقو، میگن که چرا خدا خودش انفاق نمیکنه؟ اگه خودش میخواست به اینا میداد. نه، ببینید، اون خدایی که خودش رزاقه به شما گفته مما رزقناهم ينفقون. اون خدایی که خودش همه گره ها به دستش باز میشه، گفته مردم شما گره گشایی کنید. و الذین یسلون ما امر الله به ان یوسل،
بله.
اون خدایی که همه امور به دستشه به شما گفته از شما، مثلا فرض بکنید پیراهن یوسف رو بیارید چشمای یعقوب شفا پیدا کنه، خب مستقیم
میتونست
چشمای یعقوب رو شفا میداد.
بله.
تابوت حضرت موسی که شیء دیگه، اینو بیارید سکینتون من ربکم، درش آرامشه. در تابوت حضرت موسی، یعنی در صندوقچه، خدا آرامش قرار داده. در غمیسه حضرت یوسف خدا شفا قرار داده. در یه روایت در حضرت موسی دیگه کسی دعا میکنه دلش سوخ، به خدا عرض کرد خدا خیلی دعا میکنه، چرا جوابشو نمیدی؟ خدا فرمودن یا موسی لودعانی، حالا ترجمهشون میکنم چون وقت گذاشته، اگر منو بخونه تا اینکه دستاش بیفته دیگه، یعنی جون نداشته باشه بالا بگه، زبونش هم قطع بشه، یعنی دیگه
نای گفتن
نداشته باشه. دعاشو اجابت نمی کنم، حتی یعتینی من الباب الذی امرته، تا از اون دری که گفتم بیاد. ظاهرا از بنی اسرائیل بود دیگه، یعنی این حضرت موسی رو قبول نداره، سراغ حضرت موسی نمیخواد بره، با خدای موسی کار داره. نمیشه، این واسطه رو
باید
خدا قرار داده. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی،
اون وقت یحببکم الله.
یحببکم الله.
خیلی متشکرم. گفتش که پیامبر شهر علم است و علی باب این، شبیه همچین قصه.
بله.
خلاصه باید از درش وارد شد هر جایی رو. آقا خیلی متشکرم،
انشالله موفق باشی.
سلامتی شما آرزوی ماست. پیش پیش تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو، و انشالله تو ماه مبارک هم یک شنبه ها ما محضر شما هست.
انشالله.
قربونتون برم. خیلی از شما ها متشکرم. از رفقای خوبم پشت دوربین ها، اتاق فرمان، پخش، همه مسیری که برنامه رو میرسونن، همیشه تشکر کردیم. گاهی هم رو آنتن میگیم که شما دعای خیر برای عزیزانمون و خانواده هاشون داشته باشید. و با یه جمله بریم محضر مناجات شعبانیه و قرار بذاریم برای فردا که دیدار دوباره داشته باشیم. گفت که خدا یا بشنو صدای مرا و اسمع دعایی اذا دعوتک، خدا یا وقتی میخونمت خواهش میکنم ازت بشنوی صدای من ناقابل رو، و اسمع ندایی اذا نادیتک. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک فقد هربت الیک ووقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لاغبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري